بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق تکمیلی درباره دلالت صحیحه زراره نسبت به اعتبار استصحاب. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول جلد 2 از صفحه 57 و 8 تا صفحه 68 و 69 این بحث را مورد تحقیق قرار داده اند در باره صحیحه اول زراره. گفته شده که مطلب کامل است، یعنی دلالت صحیح بر اعتبار استصحاب تمام هست که در ذیل صحیحه به قاعده ارتکازیه اشاره شده است که لا تنقض یقین به شک. اما بعد از تفاصیلی که 3 تفصیل هم در این رابطه گفته شد و برای شما افاضل شرح داده شد، می‌فرمایند نکته‌ای را یادآور می‌شویم که بعضی از اعاظم از جمله محقق نائینی تعرض فرموده‌اند و آن این است که گفته می‌شود دلالت این صحیح بر اعتبار استصحاب مربوط به این است که مفاد لا تنقض عموم سلب باشد نه سلب عموم، که برای شما قبلا شرح داده ایم که سلب عموم سلب کل افراد نیست، یعنی سلب اون مجموعه هست، مجموع مسلوب است هرچند بعضی از افراد مستثنا باشد. و می فرماید که اگر منظور از لا تنقض الیقین عموم سعد باشد دلالت کامل است و مفاد آن این می شود که تمامی افرادی تمامی مصادیق شک و یقین باید به این صورت باشد، یعنی به وسیله شک یقین نقض نشود. سیدون الاستاد می فرماید که این اشکال وارد نیست اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا برای اینکه در این ساختار یعنی سلب عموم ما میبینیم در ادب و بلاغت که سلب عموم یا عموم سلب جایی است که مدخول سلب لفظ موضوع به عموم باشد، مثل کلمه کل و جمع و غیره. اما در اینجا که سهم مدخول سلب کلمه یقین هست و عمومیت و شمول از طریق اطلاق و مقدمات حکمت به دست میاد، جایی برای سلب عموم نیست. و ثانیاً می‌فرماید که در بحث عام و خاص گفتیم که اصل در عام استغراقی است نه مجموعی، بنابراین اینجا گویا رأی اصول با رأی بدیع و بیان فرق میکنند. اصول برای خودش مکتب و مسلکی دارد، بر اساس مسلک اصول مطابق با مکتب اصولی سیدنا الاستاد عام و مطلق، عام هر کجا باشد یا مطلق فرض کنید، ظهور در استغراق دارد نه در مجموعی. پس سلب مجموع و سلب عموم نیست، چون استغراق هست سلب همه افراد. و ثالثاً در خود این نص قرینه داریم، قرینه در ذیل صحیح آمده است که لا تنقض الیقین ابدا بشک. به وسیله این قرینه استفاده می شود که عموم عموم استغراقی است، نفی سلب عموم نیست، عموم سلب هست. فرمایش ایشان رو گرفتیم، جواب هم داده شد، اشکالی بود و جوابی که تکرار شد در بیان محقق نائینی آمده بود، منتها اینجا با یک تفصیل بیشتر تکرار شد. اما تحقیق این است که در اصول بعضی از مصطلحات فلسفی و بعضی از مصطلحات بدیع و بیان آمده است و صاحب نظران اصول با قدرتی که دارن معنای فلسفی رو باید تغییر میدن، یک معنای دیگه اعلام میکنن. مثلا خارج المحمول، محمول به زمیمه، در اصول به یک معنا آمده، در منطق به معنای دیگر. و همینطور عوارض ذاتیه در اصول چیزیست و در فلسفه چیزیست. گفته بودم که در ابتدا تعریف اصول محقق خراسانی میگن موضوع و کل علم ما یعرض و ما یبحث و عنه عن عوارض ذاتیه. این یک اصطلاح فلسفه است. در کتاب اسفار جلد یک صفحه 9 و همینطور در اشارات آمده است. آوردن در اصول، طلبه ها رفتن دنبال عوارض غریبه و قریبه که الا ما شود. اما واقعش چی می شود؟ واقعش این موضوع هر علم چیزیست که از مسائل مربوط به آن بحث کنه. این معنای ما یفحصفی ان عوارض ذاتی کار ما ساده سازیست. اینجا هم اصطلاح سلب عموم و اصطلاح عموم سلب از مسائل معانی هست، معانی و بیان. در معانی بحث می شود سلب عموم و عموم سلب، اما در اونجا که برید مراجعه کنید خود معانی بررسی می شود که معنا قابلیت داشته باشد یا برای سلب عموم یا برای عموم سلب، آنگاه از لحاظ تعبیر برای سلب عموم حرف سلب مقدم بر لفظ کل می شود، برای عموم سلب لفظ کل مقدم بر سلب می شود. این بحث معانی است. مثل انسان و ناطق، انسان و جماد. خب معانی رو می بینیم که انسان با ناطق سلب عموم دارد. چطوری؟ سلب عموم دارد، لیس کل حیوان به ناطق. معنا درست بود، تعبیر اینجوری در میاد، لیس کل حیوان به ناطق، درست. و در مثال دیگر حیوان جماد که عموم سلب دارد، تعبیر طور دیگری می شود. چطوری می شود؟ کلمه کل قبل از حرف سلب میاد. کل حیوان لیس بجماد، تمام. پس بحث معانی است، معانی که قابلیت داشته باشد برای سلب عموم، سلب عموم میاد، برای عموم سلب، عموم سلب میاد. این توضیحی بود که از معانی آنچه که برید مطالعه کنید برای شما یادآور شدم. در اصول آورده اند، با تحقیق اصولی جواب میدن که برای طلبه های مقداری مشغولیت ایجاد میشند. مسئله سلب عموم و عموم سلب جواب داده شد، اشکالی در این رابطه نداریم. ولا تنقض الیقین، ربط به سلب عموم و عموم سلب اصلا ندارد از منظر علم معانی، تمام. این سؤال هم که جواب داده شد، در نهایت اعلام می شود که دلالت صحیح اول بر مطلوب، یعنی بر اعتبار استصحاب، تمام است. رسیدیم به صحیحه دوم، که قبلا این صحیحه دوم را اجمالا برای شما خوانده ام در بیان محقق، در بیان محقق نابینی و محقق خراسانی. صحیحه دوم که باز هم صحیحه زراره هست، این صحیحه ابتدا در باری شک در نجاست صوب و طهارت صوب هست. خود این صحیحه به طور کامل در کتاب تهذیب جلد 1 صفحه 420 باب 22 از ابواب تطهیر بدن و ثیاب حدیث شماره 8، اون فرازی که مورد بحث هست در این حدیث که مدرک برای استصحاب اعلام می شود، 2 مورد هست. در این حدیث طولانی 6 تا سؤال و جواب آمده است که ما به 4 تای آن کاری نداریم. 2 تا سؤالی که مربوط به شک و یقین می شود و بعد به قاعده ارتکازی اشاره شده است باید توجه کنیم. فراز اول این است که زراره می گوید قال قلت، ابتداء روایت قال قلت اصاب ثوبی دم رعاف او غیره الی ان قال قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد. مضمون روشن بود، شک کردم که در لباسم نجاستی اصابت کرده باشد، نگاه کردم چیزی نیافتم، نماز رو اقامه کردم، بعد از نماز نجاستی را در لباسم دیدم، چه می شود؟ امام فرمود تغسل و ولا تعید، نماز رو اقامه نکن، ولی اون نجاست رو که دیدنی طبیعتا باید غسل و شستشو کنیم. قلت لما ذلك، زراره از دلیل این حکم سؤال کرد، این حکم چه وجهی دارد؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. امام جوابش فرمود اعاده نکنید، و قصد که معلومه که نجاست رو دیدید، اعاده نکنید برای این که شما یقین داشتید به طهارتتون و الان شک میکنید و یقین را به شک نقض نکنید. در این قسمت از روایت یک مقدار عمقی دارد مطلب که تطبیق قاعده کلی ارتکازی با مورد روشن دیده نمی شود. یک جوابی را سید فرموده است که در بیان دیگر از فقها و صاحب نظران دیده نمی شود. می فرماید که این مورد که با این قاعده لا تنقض تطبیق نمی کند مسئله است سر جای خودش. اگر ما تطبیق را فهمیدیم و وجهی برای تطبیق به دست آوردیم فهو المطلوب، و اگر تطبیق را به مورد نفهمیدیم مشکل ماست، نمیفهمیم. اما خود قاعده قاعده کامل است، لا تنقض الیقین بالشک کامل است و اعتبارش مربوط به تطبیق به مورد ندارد، خودش یک قاعده اتکازی است. معلوم شد این جوابی که سیدان استاد اجمالا دادند. اما در این رابطه اشکال در ذهن شما هست که چه بود که در اینجا گفته شده است لا تعید، نهی از اعاده. الان اگر کسی اعاده کند این اعاده نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین که طهارت قبلی بود به یقین است که نجاست دیده. نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک. مورد اینه، ولی قاعده لا تنقض یقین به شک مورد تطبیق نمی کند علی ظاهر. برای این که مورد را بتوانیم تنظیم کنیم تا با قاعده تطبیق کند، سه وجه گفته شده است از سه صاحب نظری که برای شما یادآور می شوم. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه می فرماید که استفاده از قاعده اجزا میکنیم، همون نمازی که اون مسلی میخونده معنی ظاهر نمازش درست بوده چون یقینی به نجاست نداشته، اون نماز با اون شکل که خونده شد قاعده اجزا میاد. قاعده اجزا که آمد قطعیست دیگه، سکت نمایی قطعیست نسبت به صحت سلام. لا تو اید، شک نکن در اعاده. لا تو اید یعنی اگر شک بکنید در اعاده، نه شک نکنید که چه؟ که لیس یم بری امتن قزل یقین به شک. این توجیه اول بود، معلوم شد؟ گفته بودیم اینا را. توجیه دوم به اصطلاح توضیح دوم محقق خراسانی که در ذهنتون سپردی چه بود؟ این بود که منظور از طهارت اهم از طهارت واقعیه و طهارت و طهارت محرزه. خدا خیرتون بده، دنبال نکته بودیم. به این معنا فرمودن که احراز طهارت کافیست برای صحت صلات، واقعیت طهارت شرط نیست در جایی که امکان نداشته باشد، احراز طهارت کافی است. ما در حال صلات طهارت رو احراز میکنیم با استصحاب، همون احراز طهارت صلات در حقیقت اتیان صلات است با طهارت، و اون میشود صلات با طهارت محرزه یک مورد قطع و یقین. الان شک میکنید که بعد از نماز نجاست رو در لباس دیده اید نماز اعاده کنید، شک در اعاده دارید که انما دستور میآید لا تو اید، یقین رو به شک نقض نکنید. این توجیه دومی بود. اما سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه در این رابطه می فرماید که اولا همون که اشاره شد مورد تطبیق و نفهمیدیم اشکالی ندارد، قاعده ربط به مورد ندارد، مورد ربط به قاعده دارد، بنابراین خود قاعده کامل است. اما جواب اصلی می فرماید این است که امر به عبادت یا امر به طهارت دو قسم است، امر واقعی و امر ظاهری. اگر کسی عمل عبادی را مطابق با امر شرعی انجام بدهد، به وظیفش عمل کرده است و می شود گفت یک عمل قطعی و یقینی مطابق با ظاهر شرع. بنابراین این مکلف در حال صلات امر ظاهری دارد و این صلاتی که اتیان کرده است مطابق با مدلول امر ظاهری است و این امر ظاهری مفادش در حد خودش یک عمل قطعی، یک عمل یقینی شرعی به حساب میاد. آنگاه اگر شک کند که اعاده وجود اعاده لازم هست یا لازم نیست، قاعده ارتکازیه میگه لا تو اید لیس ینبغی لک ان تنقض یقینا بشک. جواب این اشکال داده شد. بعد میفرماید که سؤال دیگری هم دیده می شود یا اشکالی که در این فراز از روایت که اعاده نهی شده است و این اعاده اگر برخلاف انجام بگیرد نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین است. دو تا اشکال، یعنی اشکالی که دو منظور دارد. منظور اول چه بود؟ تطبیق به قاعده نمی کرد. اشکال دوم، این فراز با استصحاب جور در نمیاد بلکه با قاعده یقین تطبیق میکنن نه با قاعده استصحاب. سیدنا الاستاد در جواب این اشکال میفرماید که این اشکال من الغریب، یه اشکالیست که واقعا جای تعجب دارد. چرا؟ برای اینکه خود قاعده یقین با قاعده استصحاب فرقی دارد که بر اساس اون فرق میبینیم اینجا در این حدیث جا برای قاعده یقین نیست. چرا؟ برای اینکه در قاعده یقین که به طور واضح شما آشنا هستید یک یقین سابق است و یک شک لاحق ساری. به چه معنا؟ به این معنا که شک مستقیما به بقای یقین تعلق نمیگیرد، شک مستقیما به خود یقین تعلق میگیرد که اون شک در اون یقین درست بود یا درست نبود. مثل این که روز پنجشنبه عدالت زید را احراز کردیم، روز جمعه شک کردیم که اون احراز و اون یقین ما درست بود یا نبود. شک ساری شک لاحق نیست، شک مربوط به خود یقین است. می فرماید در این روایت در این لاتوید اصلا شک مربوط به یقین نمی شود، شک سریان به یقین ندارد که بگد اون یقین قبلیت را ملاحظه کن که درست بود یا درست نبود. ارتباط ساری و غیر ساری در کار نیست و سریانی نیست. شک سریان به یقین ندارد در این مورد. زمینه برای قاعده یقین اصلا وجود ندارد. این سؤال را هم که جواب فرمودن در نهایت می‌فرماید که بعد از که این سؤال هم جواب داده شد عنایت کنید مورد دوم که در انتهای این حدیث آمده است می‌فرماید اون مورد دوم دیگه جای اشکال هم ندارد. در این روایت دو مورد به قاعده ارتکازیت اشاره شده بود که مورد اول همین دو تا سؤال داشت ولی مورد دوم فقط به قاعده ارتکازیت اشاره دارد و جایی برای اشکال هم در کار نیست. آنجا که می‌فرماید و ان لم تشک ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة دیدی در اثنا اما شک نداشتی در اثنا دیدی یک قطره از دم یا بول می فرماید یا رطوبتی از نجاست از بول نماز رو قطع کن و اون محل را شستشو کن. اگر منافی با هیئت صلات نباشد کنار آب بشستید آب میگیریم نماز قطع نشد ادامه میدیم ثم بنیت علی الصلات لانک لا تدری لعله شیئون اوقع علیک نمیدونیم شاید همون نجاست همون زمان همان آن افتاده باشد در لباس فلیس ینبغی انتن بودن یقین به شک. قاعده ارتکازی مورد هم بلا اشکال نتیجتا دلالت صحیحی ثانیه بر اعتبار استصحاب کامل هست و دلالت صحیحه اولا هم که کامل میرسیم به صحیحه ثالثه انشاءالله فردا. فردا آقای حسینی میگه تعطیل فردا میر شهادت امام هادیه اگر شهادت تعطیل خبر ندارید خوب اجالتا برای سلامتی آقا نمازم سلامات خدا کنید.